شدن توزیع سوخت ماشین های کشاورزی. مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از عملیاتی شدن توزیع و تخصیص سوخت در فضای کارت بانکی متقاضیان با اولویت ماشین‌های کشاورزی دارای پلاک خبر داد. آقای کامبیز عباسی گفت برای نخستین بار با پیگیری جدی وزیر جهادی کشاورزی و همراهی وزیر نفت در 24 منطقه پخش فرآورده‌های نفتی، توزیع و تخصیص سوخت در فضای کارت بانکی متقاضیان عملیاتی شد. و افزود در جلسه اخیر و مشترک این مرکز با حوزه سوخت مقرر شده تا پایان شهریور ماه سال جاری همه مناطق پخش فرآورده‌های نفتی همه استان‌های امکان توزیع، تخصیص و ذخیره سوخت در فضای کارت بانکی با اولویت ماشین‌های کشاورزی دارای پلاک در جهت تسهیل حداکثر این فرایند عملیاتی شود. عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم، امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌ای که برای شما پخش کردیم از شبکه رادیو اقتصاد استفاده لازم رو برده باشین. ساعت 19:45 است. از برکت حسین علیه السلام با تقدیمتون می‌کنیم به مدت 24 دقیقه.
بازار عاشقان در دشت نینوا قدر می بخشند زندگانی را. از برکت حسین.
گیرم خودم را فریب دهم، گیرم سرم را گرم دنیا کنم که یادم برود چه ها کردم و چه ها می کنم و چه ها خواهم کرد. گیرم چشم ببندم به مبدأ و مقصد حیاتم. خدایی هست که روزی جایی چشمم را باز خواهد کرد به حقیقت بودنم. وای به حال من اگر پیشتر چشمانم را عادت به دیدن نداده باشم. و امام چراغ است، نور است، دیدن است. چشم ها را باید به امام سپرد.
جناب آقای علاءالدین میر محمد صادقی، سلام علیکم و روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، لطف فرمودید. امیدوارم که از این جلسه ما هم مردم و هم شنوندگان عزیز خاصه استفاده کنن.
آقای میر محمد صادقی بزرگوار، من خودم به شخصه پیش از این که تعظیم کنم در برابر سمت شما به عنوان نایب رئیس اتاق تهران، شخص زحمتکشی هستید و سالهاست در این بخش دارید کار میکنید، تعظیم میکنم برای اون بخش شخصیت شما که کارآفرین هستید و تلاش میکنید برای چرخش چرخهای اقتصادی کشور. خدا حفظتون کنه انشالله. آقای میر محمد صادقی، ماه عزیز و شریف محرم آغاز شده و ما میدونیم که شما هیئت عزاداری دارید که به نام خودتون هست و زیر سایه حمایت شما عزاداری درش اتفاق میفته، مردم دور هم جمع میشن و اونجا یاد امام حسین میکنن. این درستکاری در هیئتی که دارید چطور تجلی پیدا میکنه؟
ما از قدیم جدمون مرحوم آقای حسد علی محمد مدرس بودن،
خدا رحمت
نبی آقای مدرس هم روزخانی داشتن تو منزلشون. دهه دوم محرم از روز بعد از عاشورا ما عزای امام حسین از روز بعد از عاشورا برگزار میکنیم و این همینطور ادامه داشت. و ما هم تو منزلمون وقتی این منزلی که الان سکونت داریم که شروع کردیم به ساختمان، اول من گفتم که حسینیه باید بسازیم و زیر منزل را اون طبقه پایین را حسینیه کردیم. الان هم تو منزل ما مثلا به پسر من نوه من بگید که مثلا چیست تو منزل، میگه تو حسینیه را میگو، اسم اونجا حسینیه هست. در این حسینیهی که ما داریم از روز 11 محرم شروع میکنیم، بعضی از مدعاها، بعضی از وعاظ، سعیم میکنم وعاظ با سواد درجه 1 حتما اونجا بیان میان و مردم از این استفاده میکنم. البته قبل از این که اون سخنران سخنرانیش رو شروع کنه چند تا مسئله شرعی میگه که راجع به احکام و چیزایی که ضروریه که افراد بدونن، بعد هم بالاخره نسبت به اصول عقاید مطالبی گفته میشه. احیانا توش ممکنه که بعضی روزا سینه بزنن یا مثلا عزاداری میشه دا، بعد هم خاتمه پیدا میکنه. ما در حد توان خودمون سبحان هم در پایان درسته که در حدود ساعت 8:30 صبح هست، سبحان هم در حد خودمون میریم که این هم یه افتخاریه که هر کی میاد اونجا چون صبح ساعت 6:30 حاضر میشه، هر که اینا صبحانه نخورده میان اونجا چیزی هم میل میکنن ما میرم. از این جهت ما خیلی استفاده کردیم از این عزاداری که به نظرم لطف و عنایت حضرت امام حسین شامل ما حال ما هست، برای اینکه یه زندگی نسبتا راحت و خوبی داریم.
حالا همین که از فردای روز عاشورا شروع میکنید، تفاوت دارید با هیئت‌هایی که از شب اول محرم کارشون رو شروع میکنن، چرا به این شکل شد؟ یعنی خواست خودتون بوده که از اول محرم نباشه و از شب 10 محرم باشه؟
این از دو جهت بود. یکی این که در دهه اول محرم خب مجال زیاد هست، مردم استفاده میکنن، حتی مثلا شب عاشورا، روز عاشورا، روز تاسوعا، اینا مجال زیاد است، خب مردم استفاده میکنن. یکی هم که خودم اعتقادم این بود که معمولا وقتی یک کسی شهید میشه یا الان فوت میشه بعد عزاداریش رو منعقد میکنن، من روی این اعتقاد و همین که اجدادمون هم همین کار رو میکردن، از روز بعد از عاشورا ما جلسه عزاداری را برقرار میکنیم که حالا مردم هم بعد اون دهه اول که مجالس فراوانی از شرکت میکنن، امیدوارم همشون هم عزم ببرن هم از شرکت کننده یا برگزار کننده این مجالس.
قاعده دنیا اینطور است، یکی می کشد و یکی کشیده می شود، یکی مجذوب می کند و یکی غرق جذبه می شود، یکی آهنرباست و دیگری براده آهن. اما جذبه ها هم فرق دارند با هم. میدان جذب تو قدر همه آهن بزرگ است. کافیست دلم کمی و فقط کمی اهل تپیدن باشد، اهل نفس، اهل حیات، آن وقت جذب می شود ذره ذره اش در جذبه حلیم. باقی همه حسین است و دیگر هیچ، همه حسین است و دیگر هیچ.
امام محمد صادقی میفرمایید که این هیئت داشتن، حسینیه داشتن، از قدیم از پدران شما به شما رسید. از دوران کودکی خودتون هم یادتون میاد که در این مراسم ها بودید؟ اگر یادتون میاد چی خاطرتون هست؟
بله، ما همطور که عرض کردم ما جد بزرگمون این عزاداری یا برگزار میکردن، ما اون زمان در اصفهان بودیم و ایشون منزلشون روضه‌خوانی میکردن، ما 7-8 ساله بودیم میرفتیم منزل پدر بزرگمون.
خود شما هم متولد اصفهان هستید؟
بله، میرفتیم منزل ایشون و خب بعضی از منبری ها بودن صحبت میکردن که استفاده میکردیم و علاقه به امام حسین با مطالبی که آقایون میگفتن اصلا در خون ما ایجاد شد و افتخار میکنیم و امیدواریم که انشالله در اون دنیا هم همین علاقه انشالله ما را از بعضی مصائبی که اونجا هست نجات بده.
با سالهای قبل عزاداری ها با همون شکل و شمایل و با همون روالی که سالهای کودکی شما انجام می شده انجام می شه، همون حال و هوا هست، همون حس دوران کودکی شما از عزاداری امام حسین بهتون انتقال پیدا می کنه که الان که چند سالتون هست؟
من متولد 1310 هستم.
زنده باشید انشاءالله.
بله، به نظر من حالا اصل عزاداری چه در زمان حال چه در قدیم بالاخره خیلی خوب بوده، ولی روش ها تغییر کرده حتما. خب در قدیم یه پیرزنی بود که در نزدیکی ما بود، این مقید بود که روزه خونی داشته باشه، هیچ امکان هم نداشت، امکانش هم بسیار کم بود، اما این در منزلش ها باز میکرد و اونطور هم نبود که بتونه برد یه روزه خون مثلا دعوت کنه، امکان نداشت، چون باید بناخره یه هزینه بپردازه.
بله.
این میشست رو سکویی که در منزلش بود تا یکی که رد میشد اگه میدید امامه سرش اینا اینا صدا میزد میگفت بیا ده دقیقه اینجا یه روزه بخونم برو. یه روز همین کار کرده بود، یه نفر ها که از اونجا رد میشد یه شیخ بود بهش گفته بود که شما بلدی روزه بخونی، گفته بود خیلی بلد نیستم اما بالاخره روزم حالا یه دفعه میتونم بخونم، بود بیا. برده بودش منزلش، گفت من نزد دارم که روزه بخونم، حالا برای من یه روزه امام حسین بخون. و ایشون بعد خود اون شیخ نقل کرد که من این روزه که اونجا خوندم هیچ وقت با این خلوص جایی دیگه روزه نخوندم، که دیدم این پیرزن با این علاقه و با این اعتقاد حالا این وقت صبح زود اومده در منزل نشسته تا یکی پیدا کنه بیاد اسم امام حسین ها
در
منزل به زبان بیاره، مثلا این استفاده کنه از برکت نام مبارک حضرت امام حسین. بنابراین قدیم اینطور بود، الانم خود خیلی از مجالسی که از با خلوص هم بالاخره مجالس برگزار میکنن بسیارم کار خوبیه مجلس برای امام حسین. خب منتها بعضی جا هم زیاد تشریفات شده که به نظر من اون تشریفات قدری کمتر بکنن شاید بهتره و ما کاری بکنیم که عزاداری و روزخانی همگانی بشه، همه مردم بالاخره توان داشته باشن که روزه را برقرار کنن.
آقای امیر محمد صادقی از سادگی و خلوص نیت در عزاداری های امام حسین حرف میزنید، تو هیئت خودتون این سادگی چطور پیاده میشه؟ چه کار میکنید که از تشریفات فاصله بگیرید؟ اگر کسی وارد میشه به هیئت شما در ناخودآگاه ضمیرش اینطور قضاوت نکنه که بله این هیئت نایب رئیس اتاق تهران هست، باید که تشریفاتش به این شکل باشه. چه کار میکنید که ساده برگزار بشه، هزینه ها درش کمرنگ باشه اما خلوص نیت و عزاداری واقعی برای امام حسین پررنگ باشه؟
بله، اونجا البته من خودم دم در وای میسم وقتی که مردم اومدن بر حسب ادب. خب بعضی هم از جاهای دور میان، بالاخره من تعارف میکنم که بفرمایید تو، ولی ما هیچ دخالتی نمی کنیم که حالا یکی بالا بشینه یکی پایین بشینه، این وقتی خودش رفت تو بالاخره اجزاشو پیدا میکنه. حالا یه چند تا صندلی دور گذاشتیم که بعضی ها که احیانا توان نشستن در روی زمین ندارن رو صندلی بشینن و بقیه هم همون کف زمین میشینن و تشریفاتی هم برای اون صبحان هم که میدیم همین نون و پنیر را یه چیزهای دیگه ای هست. بالاخره اینجا دار و سیاده هست، بالاخره ما خودمون سیدیم و مردم هم منت گذاشتن اومدن در ازای جد بزرگوار ما شرکت کردن، ما باید منتشون هم بکشیم و دیگه از تشریفات اینا لازم نیست. سعی میکنم که تشریفات حتما نباشه، حالا یه وقت ممکنه قفلتی هم احیان هم بشه که چاره اما من میخوام اینا اضافه کنم. شما چه تشورده اینجا که ببینید الان شما بخش اقتصاد رادیو هستی، ما اقتصادمون از این بوده سابق هم با مذهب و کارهای خیر و اینها، که همین کارهای خیر بوده که در همین بازاری ها و کسبه و اینها ضمن اینکه روزه خونی میکردن و عرض میشود که بالاخره در مراسم مذهبی اینها هم شرکت میکردن هم برگزار کننده بودن، ولی در این حال خودشون هم بانی کارهای خیر هم بودن که به نظر من ما باید کاری کنیم که این از بازار و کسبه و تجار اینا گرفته نشه. شما الان تو این مثلا مدارسی که هست، تو قبل هم که مدارس دینی بود، این مدرس های کلاسیک های اینهایی که الان هست که اون روز نبود، الان در اصفهان شما تشریف ببرید از اول اون میدان امام تا اون مسجد جامع شاید مثلا بیش از 15 مدرسه هست. این مدارس هم همین جذبه ساختن اون روز و بانی بودن. یا تبریز تشریف ببرید، از اول بازار تبریز آخرش مدارس مختلفی هست. این مدارس ها یا مساجد ها بود همون کسبه تبریز و تجار. یا مثلا تهران هم همینطوره، تهران هم تو بازار چندین مدرسه هست که این مدرسه ها را بود همین تجار می ساختن. ما باید یک کاری بکنیم که این کار خیر هم مثل همون کار برگزاری مجالس عزاداری امام حسین در کنار کار بازار و کسبه و تجار حتما باشه.
آقای محمد صادقی، در هیئت عزاداری امام حسین شما هم همین اتفاق میفته؟ یعنی هزینه از کسبه تامین میشه یا هزینه شخصی تامین میشه؟
نه، اونجا که من خودم هزینه‌شو میپردازم، ولی بعضی از افرادم هستن میان یه چیزی میارن. مثلا یکی فرد بفرمان مثلا نون میگه من امروز میارم نون. خیلی خوب باشه. این مجلس عزاداری ما مربوط به عام هست، بله. اختصاص نداره، هم میتونن در شرکت کنن، چه در هزینهش چه در شرکت کردن در مجلس. اون نام هم که من گفتم اسم من نیارید اونجا، ولی هست دیگه.
سلام من به محرم، محرم گل زهرا، به لطمه های ملائک، به ماتم گل زهرا. سلام من به محرم، به تشنگی عجیبش، به بوی سی زمین غم حسین قریب.
ماه محرم ماه عزاداری و نذری دادنه، اما نذری فقط غذا دادن نیست. نذری میتونه نکته مثبت در یادگیری و کمک به فرهنگ ما انسانها باشه.
من خواهش میکنم در این محرم و سفری که در پیش رو داریم نذر ماسک کنن، سر کوچه و خیابون واسم ماسک بدم به دیگرون. نظرهای قبلیشون اگه خاص نیست تبدیل کنم به ماسک تا بتونیم خانواده ها رو همه رو بتونیم به استفاده از ماسک تشویق کنیم. و از مراکز و مراجع دینی هم این رو درخواست میکنم که مردم رو در این زمینه تشویق کنن.
شاید سوال خیلی از افراد جامعه باشه، وقتی در مراسم ها شرکت میکنن، شما میفرمایید بریز به پاشنی، ساده و صمیمی برگزار میشه، حتی اگر مردم عادی هم بیان بگن این رو برای امام حسین نذر کردیم، پخش کنید بین مردم، نه نمیگید و این خیلی خوبه و جای تحسین داره. اما ما خیلی وقتا میبینیم که بریز به پاشا زیاده، تشریفات زیاده، خودنمایی کردن ها زیاده و شاید فردی که به اون مجلس میره و قرار هست عزاداری ببینه بیشتر خودنمایی میبینه و پیش خودش میگه چی میشد اگر این پول رو صرف هزینه درمان بیمارانی کنن که محتاجن، چی میشد اگر این پول رو صرف مجلس عروسی و به هم رساندن زوجهای جوانی کنن که لنگ یک خونه اجاره‌ای هستن برای اینکه زندگی مشترکشون رو شروع کنن. نظرتون راجع به این اظهار نظرهای مردم چیه؟
البته ما دستور داریم که مجالس عزاداری امام حسین دور از ریا و دور از تظاهر باشه، یعنی تظاهر همون تشریفات و اینها که واقعا هم شایسته نیست برای عزاداری امام حسین. ما یه تشریفاتی قائل بشیم که دیگران نتونن برگزار کننده این مجالس باشن، ولی اون محلی که ما در حسینیمون که جلسه داریم، مثلا ما یک روزشو اختصاص میدیم به آزادی زندانی ها. چون من خودم عضو ستاد دی کشور هستم و اونجا زندانی آزاد میکنیم، یه روز رو شبه همون واعظ هم میگیم که امروز میخواییم انشالله زندانی بالاخره کسانی که به غیر عمد هستن اینها آزاد بشن. بعضی مواقع هست که ممکنه بالا 100 نفر 50 نفر 100 نفر جمع میشه، پول جمع میکنن و اینها را به همین ستاد دی ای کشور میدیم و از اون طریق زندانی های غیر عمد که اغلب هم عائل مندن، حالا تصادف کرده است نمیخواسته وانت داشته، زمینم یخ بوده رفته مثلا سر خورده رفته زده یکی، یا ناقص شده یا خدا نکرده کشته شده، ولی اینا میگیرن تا زینم عائلش هم تو بی سرپرست تو منزل میمونن. این خیلی خوبه که این به هر ترتیبی از نجات پیدا کنه بره سرپرستی عائلش رو بکنه. بعضی از روزهای دیگر هست که برای فقرا اونجا پول جمع میشه.
یعنی میخواید بفرمایید که عزاداری امام حسین برگزار میشه اما کنارش شما این امکان رو میذارید که اگر کسی دستش میرسه کمکی کنه به فردی که نیازمند هست، جدای از کمک در راه برپایی مراسم امام حسین آزاد هست؟
حتما اینطور هست، ما زمینش رو برای این کارم در حسینیمون فراهم میکنه. اما یه مطلبی که شما گفتید من میخوام اینا یه توضیح بیشتری بدیم که بله بعضی ها هستن که یه کار خیلی که میشه میگن چه خوبه مثلا این کار نشه فلان کار بشه، حالا هیچ اشکال نداره که این کار بشه اون کار دیگه که میگن بشه. مثلا بعضی ها بر حسب دستور اسلام که حج را واجب کرده است برای افراد مستطیع، و بعضی ها حالا عوام هستن میگن که حالا این چه پولش میخواد صرف حج بکنه خواهی نبده بده به فقرا. خب این خلاف اسلامه، خلاف شرعه. اگه این مستطیع باشه خب حج باید عمل کنه، اونم که به فقرام کمک کنه، اونم دستورات داره، ما زکات داریم، خمسا هر میشه چه یه وجوهات شرعی داریم که باید داده بشه.
بله.
این نمیخواد ما یکم امر واجب رها کنیم بریم و امر مستحب بگیریم. نسبت به عزاداری هم گاهی اینا میگن که ما هر چی داریم به نظرم از امام حسین داریم، این امام هم اینو فرمودن که ما هر چی داریم از امام حسین هم. این انقلاب از محرم شروع شد و توفیقش هم از همین دست ذات عاشورا و راهپیمایی های عاشورا و محرم ها اینا شد. ما دست از دامن امام حسین نباید برداریم.
حتما باید در مراسم عزاداری اعتقادات مذهبی ما نمود پیدا کنه، چون خیلی وقتها میشنویم از مردم. خود من این اعتقاد رو ندارم، چون من هم در عیاد یاد ائمه میکنم هم در مناسبت‌های عزا، ولی بعضی اعتقادشون اینه که چرا ما ائمه رو بیشتر در عزاداری‌هامون میشناسیم. واقعا اینطور هست؟ یعنی مراسم‌های مذهبی ما بیشتر در عزاداری‌ها نمایان میشه یا نه تو عیاد هم نمایان میشه؟
من خودم این قید رو دارم که مثلا عید قدیر ما از صبح تو منزلمون میشینیم که اینم از همون جد و پدرمون به یادگار برام مونده. من از صبح ساعت 8 صبح روز قدیر میشینم تا تقریبا غروب و مردم هم میان، شاید مثلا 400-500 نفر هم میان. حالا یه عیدی مختصرم درست میکنم که کسی آمد یه عیدی هم بدم. از دستورم هست که ما در اعیاد ائمه شاد باشیم و مراسم داشته باشیم و در عزاداریشون عزادار. این طور نیست که ما باید همشون عزادار باشیم، عزاداری به جای خود عید و قربان ها. کما اینکه ما مثلا این مراسمی که داریم مثلا برای عید قربان، برای حتی عید قدیر، برای عید فطر ما دستورات خاص داریم. بنابراین نسبت به اعیادم میخوام عرض کنم که ما دستور داریم از طرف اهمیت ها که اعیادم بزرگ بشماریم و منحصر به همین عزاداری نباشه. ضمن اینکه عزاداری امام حسین هم واقعا من دیدم الان اش تو چشمای خود شما اومد، واقعا اینطوره که این مصیبتی که برای امام حسین درست کردن ایجاد شده واقعا اصلا قابل تصور و تحمل آدم های عادی نیست که این همه آدم رو مثلا جلو چشم آدم شهید کنن و بالاخره اون انسان همطور باز مقاوم ایستاده باشه. خیلی مصیبت بزرگی.
خدا حفظتون کنه، زنده باشید. التماس دعا داریم از خدمتتون.
سلامت باشید، متشکرم. یعنی نعشه پسر، یعنی در این وداع صبر مادر، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را، یعنی باور کنی کربلا را، یعنی تا باوری تنها را، یعنی بیعت کنی با شهادت، یعنی صبر جمیل بر مصیبت. بشنو ای دل هل من معین، می آید از کرب و بلا. بشنو ای دل هل من معین، می آید از کرب و بلا.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
دریا به چشم ما پر از آب همیشه، دریا که تشنه باشه دنیا غرق میشه. از چشم من دریای این دنیا حسینه، ذکر شب و روز لب من یا حسینه. سینه زدم از بچگی با چشمای خیز، چیزی واسه من بهتر از این عاشقی نیست. عاشق نباشم زندگی میپاشه از هم. سینه زدم تا سینه سوزی رو بفهمم، تا وقتی جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه میخونم. تا وقتی جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه. وقتش رسیده دیگه بال و پر بگیرم، من از در این خونه هیچ جایی نمیرم. دلتنگی و بیتابی من اسمش عشقه، تا کربلا و پیاده رفتن اسمش عشقه. جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه میخونم. تا وقتی جون دارم، تا هر جا میتونم، پشت در این خونه مرثیه میخونم.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان محترم. شما شبکه رادیوی اقتصاد رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بسیار خوشحالیم از اینکه همراه هستیم با لحظه های ارزشمند شما همیهنان گرامی. و حالا که ساعت 19:30 دقیقه است، میدونم که منتظر هستین تا برنامه محبوب خودتون رو